أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثامن في إبطال تناسخ النفوس والأرواح وفي دفع ما تشبث به أصحاب التناسخ وفيه فصول. به لطف و عنایت الهی بخش اول از سفر رابع رو در جلد 8 اسفار پشت سر گذاراندیم و مباحثی که حول نفس مطرح بود از ابتدا تا انتها به لطف و عنایت الهی بر اساس تحقیق محققانه بلکه متحققانه جناب صدر متعلهین بحث رو پیش بردیم. بخش دوم این سفر رو در جلد نهم ملاحظه می فرمایید، لذا در جلد نهم در ابتدا فرمودن الباب و ثامن، یعنی 7 باب از این سفر در جلد 8 اسفار مطرح شده است و 4 باب دیگر هم در این جلد مطرح است. در ابتدا برای اینکه یک آشنایی اجمالی با این کتاب هم باشه، ابوابی که جناب صدر متعلهین در این کتاب رو ذکر فرمودند رو مرور میکنیم، یک ذهنیتی داشته باشیم و نسبت به ابوابی که در پیش داریم و انشاءالله با یک دید روشنتری وارد مباحث این کتاب بشیم. باب ثامن رو جناب صدر متعلهین در باب ابطال تناسخ نفوس بیان فرمودند. حالا بیشتر راجع به این باب صحبت میکنیم چون بحث اصلی ما در همین باب است و بدون ابطال تناسخ مسئله معاد جای اشکال توش وجود دارد، برای اینکه اگر ما استدلال بکنیم که بالاخره عدل خدا باید محقق بشود و جزای انسانها اگر معاذ الله اهل کفر و نفاقند از یک سو و اگر انشاءالله اهل ایمان و توحیدند از سوی دیگر بایستی که عطا بشود، افنجعل المجرمین مثلا متقین که ساء ما یحکمون. اینجور نیست که خدای عالم انسانهای مجرم رو با انسانهای متقی یکسان ببینه. و خب وقتی که اینها فوت کردن از دنیا رفتن، خب چه دیگه اگه بنا باشه معادی نباشه، خب اینا یکسان میشن که اگه بنا باشه که یک منافقی، یک انسان مشرکی، ملحدی، کافری هر جور خواست به اساس زندگی کرد در این دنیا، در هر حالی به ظلم و به تعدی و به تجاوز و مجرمانه زندگی کرد، فاجرانه زندگی کرد، با یک انسان متقی که اهل عمل و اهل اخلاص و اهل اطاعت و بندگی بود، اینا هر دو اگر بخوان یکسان باشه بعد از مرگ هیچ فرقی نکنن و هیچ کدامشون محشور نشن، خب این که مثل این که خدای عالم معاذ الله حکمتش کجاست، عدلش کجاست که یه انسان متقی عابد زاهد رو با یک انسانی که در حقیقت کافر و ملحد و ظالم هست نهایتا یکسان اون رو در حقیقت هیچ کدومشون محشور نشن. سا اما احکمون، بسیار حکم بدیست اگه ما بگیم انسان عاقل و انسان عادل با انسان ظالم یکسان است، چرا که حشری برای اینها قائل نشیم؟ این که خیلی حرف بدیه، این چه با چی سازگاره این سخن؟ کل نظام میشه لغو که. بنابراین سا اما یحکمون، این حکمی که انسانها میدن و میگن که انسانها بعد از مرگ دیگه هیچ هستند و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، این سخن سخن ناسوابی است و خدای عالم با این سخن کاملا اعراض دارد و این سخن رو باطل میداند. سا اما یحکمون، خب خدا بس برانست بر اساس عدل رفتار کند و جزا بدهد. خیلی خوب، میگیم خدا جزا میده اما همین جزا را در دنیا میده، انسان ظالم را بر اساس تناسخ در حقیقت بهش کیفر میده، در یک شرایط اجتماعی بدتر، در یک روح بدن دیگر، در یک شرایط دیگر قرار میده تا کیفر ببینه، و یا انسان مثلا متقی رو در این حال در یک وضع بهتری و امثال ذلک مثلا قرار میده. بنابراین اگر حد وسط برهان در بحث معاد عدالت الهی باشه یا کیفر پاداش دادن باشه، ممکنه با جریان تناسخ ما مسئله رو حل کنیم، بگیم بر اساس تناسخ خب خدای عالم انسانهای فاجر و طالح رو کیفر میده و انسانهای عادل و مؤمن رو هم با اونها با جزای خیر دهد. بنابراین حتما بایستی که تناسخ بررسی بشه و بطلانش واضح بشه، و وقتی تناسخ باطل شد اون وقت است که جریان معاد انشاءالله جای خودش رو پیدا میکنه به لحاظ مقام اثبات. لذا ما اجازه بدید که راجع به این مسئله در باب سامن بحثای فراوانی در پیش داریم که در همین این باب انشاءالله گفتگو میشه و به این مسئله در خلال هم اشاره خواهد شد. این باب سابه است که باب سامن هست که در ادامه است، یعنی وقتی نفس از بدن مفارقت کرد طبق اون چی که در باب سابع ملاحظه فرمودید، در باب سابع در جلد 8 ملاحظه فرمودید، در حقیقت این وقتی که نفس از بدن مفارقت کرد، بحث این است که آیا در بدن دیگر می رود، در شرایط دنیایی باقی می ماند در بدن دیگر، یا نه از دنیا فارغ می شود، کلن از دنیا فارغ می شود و به نشعه برزخ و قیامت منتقل می شود. این بحثی است که شاید در پیش دارد. البته خب سخنان فراوانی در این رابطه وجود داره که 8 فصل رو مرحوم صدام متعلهین در این باب ذکر میکنن که انشاءالله توفیق خوندنش رو داشته باشیم. بعد از این باب به باب تاسع میرسیم، یعنی بعد از باب سامن باب تاسع است، و در باب تاسع فرمودن که فی شرح ملکات النفس الانسانیه. ملکات که در حقیقت از همون ملکه گرفته می شود و ملکه اون چیزی است که راسخ در نفس انسانی هست، این از مباحثی است که قابل توجه است، به این معنا که انسان ها یک اعمالی دارند و یک حالاتی دارند که اگر این اعمال و این حالات مستقر شد و نافذ در وجود انسانی شد و از سطح بدن و لایه‌های اولیه وجود انسانی گذر کرد و به عمق وجود انسان و به تعبیری به ملکوت وجود انسان راه یافت و اونجا مستقر شد که انسان صاحب ملکات شد، این صاحب ملکات در حقیقت قوام وجودی خودش رو ساخته است. بعضی از انسان‌ها ملکوتی ندارن یا بسیار بسیار ضعیف است، چون به عمق وجود خودشون نرسیدن و این فضائل را و کمالات وجودی را به عمق وجود نرسوندن، همینجور زندگی کردن باری به هر جهت، یمیلون مع کل ریح، استقراری در وجود اونها به لحاظ فضائل، ملکات، نفسانیات، خلقیات و امثال ذلک وجود نداشت. افعدتهم هوا. خب اینا کسانی هستند که در حقیقت حشری چندان برای اونها نیست، اینها به تعبیر صف و نعال در برزخ هستند و امثال ذلک، چون ملکوتی براشون حاصل، اونجا عالم ملکوت است، هر کس که صاحب ملکوت است در اون عالم حضور و بروزی دارد، اما اون موجودی که از ملکوت برخوردار نیست، هر چه داشت ملک بود، هر چه سرمایه گذاری کرد ملک بود، خب از ملک هم که فاصله گرفت او رو بردن در عالم ملکوت، دیگه چیزی نداره که اونجا ظاهر بکنه و اظهار بکنه. اگر انسان تمام همش را، تمام تلاش و کوششش را واقعا در اینجا گذاشت و به عالم ملک اندیشید و ملکش را قوی کرد، خیلی خوب، مبارکش باشه. ولی وقتی که از این عالم سفر کرد به عالم ملکوت رفت، این سفر قهریه، این سفر هم چیزی نیست که مثلا آدم بگه که حالا دلم میخواد یا دلم نمیخواد، این سفر سفر قهریست. ولو کنتم فی بروج مشیده. خب اگر این سفر قهری شد و انسان از عالم ملک به عالم ملکوت رخت بربست، میان خیلی خوب، حالا بیا با چه ابزاری اینجا میتونی کار بکنی، آیا ابزارشو داری یا نداری؟ این نشعه، نشعه آخرت است، عالم عالم دیگر است، هی تعبیر به نشعه میکنن، برای همین استش که یک جهان دیگری و عالم دیگری داره شکل میگیره. بنابراین تو فضای ملکوت بایستی که ملکات رو آورد، و ملکات همون سرائری است که انسان در نشأه طبیعت باید به او بپردازه. اگر به صورت پرداخت اما از سیرت غافل بود، دستش در عالم ملکوت خالی است، زیرا سیرت همون حیثیت‌های ملکوتی است. در باب تاسه راجع به این ملکات انسانی سخن گفته می شود. ملکات هم جنبه کمالی و فضائل هستند و هم جنبه معاذ الله رذائل و نقص هستند، که اینها حیثیت‌های مادون از حیثیت نفس ناطقه است که بهیمیت و سبوعیت و شیطنت و امثال ذلک هستند، که اینجا در اون عالم این ملکات در حقیقت شکل میگیرد. این باب هم در حقیقت به عنوان الباب و تاسه فصولی رو داره که پنج فصل رو جناب صدر متعلهین در این باب باز میکنن، که هر کدام از اینها جایگاه خودش رو در نشان دادن به ملکوت انسانی دارد. اما باب العاشر در بحث فی تحقیق المعاد روحانی است، چون در حقیقت انسان ها که به عالم ملکوت سفر می کنند هیچ تردیدی نیست که جنبه روحانی انسانی اونجا حضور و بروز دارد. روح انسان یک حقیقت مجرد است با کینونت عقلی، و در اون نشأه این روح حیات دارد، یک موجودی است که در نشأه عقل در حقیقت داره زیست میکنه. البته عقل هم مراتبی دارد، عقل برزخی، عقل تجردی محض، که حالا بعضی ها در همین تجرد خیالی و برزخی میمانند، حشرشون در همین جاست، و در حقیقت اگر هم حشر اکبر حاصلشون بشود اونها هم در همین نشأه هستند، که انشاءالله اگر اهل خیر باشند که خب فی جنات تجری من تحت الانهار هستند. البته خب احکام خودشو در اون عالم داره که انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود که در بخش پایانی مسئله مطرح میکنن. لذا این بحث رو تحت عنوان فی تحقیق المعاد روحانی، که در این باب هم 11 فصل رو مرحوم صدر متعلهین مطرح میکنند که ناظر به جنبه های معاد روحانی است. مباحث سعادت و شقاوت در اینجا خیلی تاثیرگذار است. اگر علمای اخلاق این مباحث رو از حکمت و عرفان وام بگیرند و واقعا اون چرا که حکما و عرفا در باب معاد روحانی گفتن ذکر بکنن، خب بحث دیگه. ما متاسفانه همین بحث معاد جسمانی یک حجابی شده که این گونه از مباحث متاسفانه در حوزه ها و مجاری علمی کشور کمتر راه پیدا بکنه. نه معاد جسمانی قطعی است، که حالا انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود، اصلا باب 11 هم رو جناب صدر متعلهین در تقریبا 32 فصل بله 34 فصل قرار دادن و راجع به معاد جسمانی و اینکه این معاد جسمانی محقق است، بدون تردید معاد جسمانی ما داریم همون گونه که معاد روحانی داریم، اما احکامی که در معاد جسمانی هست بعضا مورد گفتگو و بحث است که بایستی انشاءالله با تحقیق جناب صدر متعلهین جلو بریم و ببینیم آیا تا چه حدی با وحی هماهنگ است. اینجا خب با توجه به این که یه مقدار بحث ها جزئی میشه و برهان در اینجا کمتر ظهور و بروز داره، خب بعضی ها تسلیم نقل هستن مثل جناب شیخ الرئیس و امثال ذلک، بعضی ها ضمن اینکه تسلیم نقل هستن مثل صدر متعلهین این رو برهانی میکنن، حکمی میکنن، فلسفی میکنن و هماهنگ میکنن با جریان های روایی و نقل، و این رو در باب 11 از این بحث تحت عنوان مباحث معاد جسمانی ذکر میکنن. فی ذکر الاصول التي يحتاج اليها في اثبات المعاد الجسمانی، یک رساله رو مرحوم صدر متعلهین دارن به عنوان زاد المسافرین ظاهرن، که در این رساله صدر متعلهین 12 فصل رو ذکر میکنن. اصلا یه رساله مستقلی است که در این رساله صدر متعلهین 12 فصل رو ذکر میکنن، و در این 12 فصل اشارات جدی به هم معاد روحانی و هم معاد جسمانی است. اون نوارهاش هم الحمدلله جواب دیگه جلسه در یک جلسه، یعنی چند جلسه بنده خدمتشون بودم و طبعا این ضبط شده و حالا انشاءالله در موقعش هم میشه این نوارها یا بحثها رو خدمت آقایون هم بدیم که در 12 جلسه است این زاد المسافرین سلام متعلهین که راجع به معاد برساله، چون معاد سلام متعلهین در حقیقت دو جور کار میکنن یا چند جور البته، ولی یک کار در حقیقت تحقیق عمومی دارن که در این کتاب‌های مفصل دارن، برخی از مسائل هم که چالش برانگیز است، بحث‌های پرگفتگویی است و جای مجادله و اینها زیاد دارد، مثل بحث حدوث عالم، مثل بحث اتحاد عاقل معقول امثال ذلک رو با یک رساله جدیدی در حقیقت اون رو تکمیل میکنن، تتمیم میکنن، به ابهامات و سوالات و شبهاتی که وجود داره میپردازن و پاسخ میدن. در بحث معاد هم همین کار رو کردن، این زاد المسافرین جناب سلام متعلهین همین است، یک رساله مستقل در باب معاد ایشون ذکر فرمودند که 12 فصل داره که البته اگه کسی اسفار رو ملاحظه بکنه اون رساله براشون خیلی دشوار نیست. لذا ایشون فرمود که فی ذکر الاصول التي يحتاج اليها في اثبات المعاد الجسمانی، ما اگه بخوایم معاد جسمانی رو اثبات بکنیم بایستی که به اون اصول توجه بکنیم. یه مخص که ما میگیم خیلی خوب هرچی نقل فرموده است، بله نقل یعنی وحی، البته وحی نه اون چیزهایی که احیانا از ظواهر نقل ما میفهمیم و روایات که احیانا مدسوسن مجعولن موضوعن و امثال ذلک، نه واقعا اون چرا که از عترت طاهره سلام الله علیهم اجمعین آمده است حق است و لا ریب فیه، این تردیدی درش نیست. ولی فهم این گونه از مباحث که در حقیقت محصه های پیچیدهی در حقیقت با خودش داره کار آسانی نیست، بایستی که با مقدماتی و اصولی وارد فهم اون روایات شد که صد متعلین اون اصول رو در این 12 فصل پای ریزی میکنن که به اون بحث برسه. بنابراین این کتاب همونطور که ملاحظه فرمودید ادامه سفری است که به عنوان سفر رابع جناب صد متعلین مطرح کردن، سفر من الخلق الى الخلق بالحق است و مباحثی است که حول بحث نفس مطرح است و تا اینجا، یعنی تا جلد پایان جلد هشتم راجع به مباحثی است که در حقیقت صدام متعلهین راجع به خود نفس از نشأه شکل گیری تا مفارقت از بدن بحث فرمودن. خاطر شریفتون هست که آخرین بابی که ما داشتیم که باب سابع بود راجع به مفارقت نفس از بدن، فی ان النفس لا تفسد به فساد البدن، یه فصلی رو دقیقا در این گوشته بودن و آخرین فصل هم همین بود که مبدع و سبب نفس هم امر مفارق عقلی است که ملاحظه فرمودید. خب حالا اگر این نفس از بدن مفارقت کرد بعد چه خواهد شد؟ این موجودی که ادله فراوانی رو 11 دلیل برای تجرد او ذکر شده است و یک موجود مجرد یک موجود باقی هست، خب این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هیچ دانشی هم به این بحث، به این موضوع غیر از دانش فلسفه نمیتونه بپردازه. هستی شناسی میکنه این موجودی که از نشأه طبیعت آغاز کرده کار خودش رو، جسمانیت الحدوث هست ولی روحانیت البقاست، بایستی خودش رو در حقیقت در اون نشأه نشون بده، روحانی است و در اما در اون نشأه چگونه زیست میکند و چه احکامی دارد رو در جلد نهم اسفار در حقیقت ازش بحث کردن که بحث معاد هست. این اجمالی نسبت به اون چه که در این کتاب شریف انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود و از خدای عالم توفیق فهمش رو و ایمان صحیح و درست و اون چرا که ما جاء به النبی صلوات الله و سلام علیه و ائمه علیهم السلام هست رو خدا به همه ما بده. این رو هم پیشابیش عرض کنیم، آجاقا هم در جلد 9 اسفا که تدریس می فرمودن این رو بارها فرمودن که اون چه که برای ما اصل است و حق است کتاب است و سنت، ما ایمانمون و باورمون به کتاب و سنت است، اما بحث در این است که فهم ما از کتاب و سنت باید چگونه باشه. یه فهم ظاهری داریم مثل همین توحیدی که احیانا می فهمن. توحید واقعا همینه؟ توحیدی که این عوام دارن نسبت به اینکه خدای عالم، خب میگن خدای هست و این مخلوقات هستند و ممکنات هستند. دو تا روایت هست در وسائل، مرحوم صاحب وسائل اینو در باب صلات ذکر کرده بعد عنوان داده به این دو تا روایت که در اینکه مکروه هست که ما وقتی میگیم الله اکبر بگیم الله اکبر من کل شی، این عنوانی که صاحب وسائل به این دوتا روایت داده این است، فی باب کراهت ان یذکر، مثلا این که الله اکبر الله اکبر من کل شی. خب این از روایات توحیدی است، از معارفی است. اینجا چی کار میکنه؟ بعدم عنوان رزه فهمید حتما الاشاره من بیارم اونو خدمت شما ملاحظه کنید که صاحب وسائل این دوتا روایت رو در کتاب وسائل در باب صلات با عنوان فی باب کراهت ان یذکر الله اکبر، به معنای اینکه الله اکبر من کل شی کراهت. خب از امام صادق علیه السلام هست که سوال میکنه از اون شخص که شما الله اکبر رو تعریف کن، توصیف کن. میگه خب الله اکبر الله اکبر یعنی اکبر من کل شی. حضرت فرمود که سمت شیء فل عین، آیا در خارج چیزی هست؟ اون عرض میکنه که خب پس من چی بگم؟ میگه بگو الله اکبر من ان یوسف، خدا برتر از آن است که به وصف در آید. در خارج چیزی غیر از خدای عالم نیست، هر چی هست اوست و فیض او و تجلیات او و مظاهر او و امثاله و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. خب فهم این گونه از روایات رو حتی به صاحب وسائل هم که بدی، خدا غریق رحمتش کنه، میگه فی باب کراهت ان یذکر فلان. این ناظر از یه حکیمی به صد متعلهیم بیاد به میدان و اینا رو باز بکنه که الله اکبر من ان یوسف یعنی چی و فرقش با الله اکبر من کل شی یعنی چیست. خب اگه مثلا آسمان و زمین قابل مقایسن، بگیم خدا بزرگتر از آسمان است، خدا بزرگتر از زمین است. خالق رو که با مخلوقش نمیسنجن، رب رو که با مربوبش نمیسنجن. که خالقی که آسمان و زمین رو آفریده است، بگیم خدا از آسمان و زمین بزرگتر است. این اصلا چیه؟ قابل مقایسه نیست که. باید چیزی باشه که دو تا امر باشه که سنجش داشته باشن، دو امر وجودی باشن، این وجود هم برخوردار از یک نوع اصالتی تحققی حقیقتی باشه، بعد بخوام تو دار بسنجیم یکی بزرگتر است یکی کوچکتر است. وقتی ما سوى الله را نگاه میکنیم که به طرفت العینی به اراده الهی ایجاد میشود که کلم هل بسر او هو اقرب، که این بساط جمع میکنه، ما سوى الله را جمع میکنه، ما سوى الله دیگه رو پهن میکنه، خب بگیم که خدا بزرگتر از اینه؟ این که قابل مقایسه نیست که. خب اینا حرفایی است که بایستی زده بشه. بنابراین با تأکید مؤکد که هر آنچه را که از کتاب و سنت رسیده است، از وحی رسیده است، از عترت طاهر سلام الله علیه اجمعین رسیده است، حق است و لا ریب فیه. ولی آنچه را که احیانا ما از ظواهر بخوایم بفهمیم و توجیه بکنیم، البته جای بحث و گفتگو دارد. خب برزخ در حقیقت همین تو بحث ملکات نفسانی، در اونجا وقتی که بحث ملکات نفسانی مطرح هست، اینها در چون همونطور که ملکوت بنا شده هست اونجا بحث میشه. خب اما ورودمون انشاءالله به بحث باب سامن در باب ابطال تناسخ. صد متعلهین روشی که دارند و واقعا روش حکیمانه و درست و پابرجاییست و باعث شده که حکمت متعالیه راه پیدا بکنه، این استش که ببینید نمیشه در مقابل سیل حرکت کرد. این هر حق ولو یه حقی هم باشه در مقابل سیل نمیتونه. حاجی آقا میفرمودن که مرحوم علامه طباطبایی این رو مثال میزدن که وقتی مثلا یه بوته شده، یه بوته کوچیک، سیل که میاد سر خم میکنه که این سیل رد بشه، بعد پا میشه. در مقابل سیل نمیشه ایستاد ولو حقم باشه. باید که آدم آرامش خودش رو حفظ بکنه و به گونه رفتار بکنه که این سیل بیاد و بره، و الا در مقابل. و سر این که یه دونه بوته یک سانتی میمونه برای این هستیست که این با این نمیشه مقابله کرد، باید بیاد و بره و بعد حیات خودش ادامه بده. در فضایی که حکمت حالا مشائی بود، اشراقی بود، خب اون زمان اون قدرت حکمت حکمی واقعا وجود داشت. حکما در قالب‌های مختلف این ادبیات عرفانی که در گذشته شکل گرفته، از زمان عرض کنم که جناب شیخ الرئیس گرفته تا قرن هفتم، هشتم، قرن ششم، پنجم، چهارم تا اومده بود، خب قدرت حکمت و عرفان خیلی قدرت عظیمی بود دیگه، کشور عزیز ایران رو در حقیقت با این جنبه ها میشناسن، همونطوری که فقهای بزرگوار هم در طول تاریخ تراش های فراوانی انجام دادن و در اون زمان حکمت و عرفان، عرفان اصیل اسلامی جای خودش رو واقعا داشت و قدرت علمی ایران رو در حقیقت امروز اگر بخوان به لحاظ تمدنی و فرهنگی برسن همون زمان هست. حالا این به اشکال مختلف بود، گاهی اوقات در لسان فلسفه بود، به لسان عقلی بود، گاهی اوقات به لسان ذوق بود و ادبیات بود که از دوران حکیم صنایعی گرفته تا حکمای دیگر، ادبای دیگر، عارفان دیگر با اشکال دیگری تا میرسه به زمان جناب لسان الغیب که صدر متعلهین از حافظ به عنوان لسان الغیب یاد میکنن و دیگران که میاد تا بالاخره دوران از این به بعد. متاسفانه این گاهی اوقات غلبه به برخی از دانش‌ها داده میشه و دانش‌های دیگر ضعیف میشن و این به اصطلاح باعث شده است که این حوزه‌های عرفانی و فلسفی به اون قوت و شدتی که در گذشته بوده خب کمتر باشه. و سیلی که در اون زمان وجود داشت به لحاظ حکمت، خب حکمت مشاع بود، حکمت اشراق بود و صدر متعلهین واقعا میخواست که طرحی نو در اندازد. حکمت متعالیه خب واقعا به لحاظ حکمت بسیار متفاوت است، اما چه کار میتونه بکنه؟ آیا میتونه در مقابل اینها مثل شخصیت های مثل میر داماد که معلم ثالث هست، استاد مرحوم صدر متعلهین بوده و واقعا یک وزنه علمی است، خب هم خیلی باهوش بوده صدر متعلهین، نه باهوش علمی، اون که خب به جای خودش محفوظ، به لحاظ مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی خیلی انسان قوی بود که تونسته در مقابل اونها این بساط عظیم رو پی بیفکند و بنیانگذاری بکنه. برای اینکه به هر حال حالا از نظر سیاسی که خب اون برخورد ها بود و احیانا فقها ها و بزرگان از فقه هم که با این معارف و حکم آشنا نبودن فتاوای اونچنانی صادر میکردن، اونها هم در دستگاه صفوی، در درباب صفوی قرب و به اصطلاح منزلتی داشتن و چاره جز هجرت و تبعید برای صدر متعلهین واقعا نبود که چند و چندین سال بیاد در یکی از این روستاها بشینه و حالا تقدیر الهی هرچه هست اون سر قدرش رو که ما نمیدونیم، ولی بالاخره همچین اتفاقی افتاد و صدر متعلهین خب این کار عظیم رو واقعا در این انجام داد. یعنی این یک، اگه مخاطب کسی تاریخ صدر متعلهین رو از این نقطه نظر نگاه بکنه خب کار عظیم. اما این مطلب برای این عرض کردیم که نوعاً در آثارشون صدر متعلهین این شیوه رو داشتن که آغاز میکردن، شما در بحث نفس هم ملاحظه فرمودید که از ابتدا اون حرکتی که حکما در باب نفس داشتند و شروع کرد تا به اقوال مختلف و نظرات گوناگون این باب و نهایتاً هم نظر خودشون رو فرمودن، اون فی ذکر میعاد مشرقیین، اون در حقیقت نتیجه و اصحاره اون چیزیست که در باب نفس جناب صدر متعلهین بر اساس حرکت جوهری خودش و رسیدن به این معارف در حقیقت بهش رسیده است. ولذا اون چرا که در فصل ششم از باب سابع بود فی ذکر میعاد مشرقیین، این میعاد یعنی وعدگاهی که از اول کتاب هی میگفتیم آقا سیجی او سیجی او، اینجا وعدگاهش هست که مطالب خودشون فرمودن و اون چرا که ابهامات و سوالات پرسش هایی بود که برای محقق طوسی بود هم در اون فی ذکر میعاد مشرقیین هم بیان شده است. در اینجا یک بیانی رو دارن که یه مقدار خلاف سیره خودشون هست، ابتداعا فی بحث فی ابطالی به وجه عرشی، مراد از به وجه عرشی در حقیقت همونطور که حاج آقا این تعبیر رو داشتن فرمودن که از باب قلب المؤمن عرش الرحمن، مطالبی که در حقیقت تا کنون در آثار و کتب نبوده است. اینم ملاحظه فرمایید، برخی از مطالبی که الان به جناب صدرا و حکمت متعالی منسوب است مثل اصالت وجود یا حتی مثل تشکیک و امثال ذلک، خب مرحوم صدر متعالی که از بزرگواری های او این است که وقتی در گذشته از حکمت تحقیق میکرد، بررسی میکرد و به نظراتی میرسید و اون رو صائب میدانست از اونها نقل میکنه و از بزرگان هم بیان میکنه. مثلا این بحث از کجا گرفته؟ اگه از عرفان گرفته یا از بزرگان از حکمت گرفته، از افلاطون و ارسطو حتی گرفته باشه، نقل میکنه که اینها اونجا بودن. در برخی از اینها خب نقل میکنه که مثل اساس وجود، حتی مثل تشریک، میگه اینا سابقه داشته است. بعضی ها رو میگن سابقه نداشته است. اونایی که سابقه نداشته است رو به عنوان امر عرشی ذکر میکند که در هیچ جایی سابقه نداشته است. مثلا همین بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هیچ سابقه‌ای در کتاب‌های عرفانی و حکمی وجود نداشت. همواره همه بحث نفس رو یک موجود مجرد می‌دونستن. اما اینکه در ابتدا یک موجود جسمانی باشه و نهایتاً یک موجود روحانی، این در پیشینه حکمت و عرفان سابقه نداشت و الا به عنوان میعاد مشرقیه نمیگن. این اشراق و این عرشی و امثال ذالک یعنی به اون عناوینی اطلاق می شود که سابقه حکمت و عرفان از او هیچ اثری درش وجود ندارد. لذا در برخ مثلا مباحثی که الان میگیم مقام حکمت متعالی است، مثل اصالت وجود و تشکیک، با اینکه خب سلام متعالین اینها رو احیا کرد، اما چون فل جمله یک پیشینه از اونها در حکمت و در عرفان، و خب مثلا عرفا واقعا قائل به اصالت وجودن دیگه شکی نیست که اینها قائلن به اصالت وجود، ماهیت که اعتنایی ندارن که. بنابراین خب چون پیشینه اونچنانی دارد و اصل متعلین از اونها این رو وام گرفته، اینو نمیگه که میعادن مشتقیین، یا نمیگه مطلبون عرشیون. اینو مطالبی است که وجود داشته و خب البته اینها رو احیا کرده، توسعه داده، ارتقا بخشیده، اینا به جای خودش محفوظ. اما مطالبی که سابقه نداره، مثل همین بحث عرض کنم که حتی در بحث اتحاد عاقل معقول هم باز ایشون این عناوین رو نمیگن یا بسیار کم میگن، برای اینکه یک فل جمله مثلا میگن فرفریوس معتقد بوده است به بحث اتحاد عاقل معقول، گرچه جناب شیخ باش مقابله کرده. تو بحث حرکت جوهری هم باز یه سابقه پیدا میکنه و میگه که این در پیشینه بوده است و از اون به عنوان عرشی یاد نمیکند، میعاد مشرقی یاد نمیکند، بلکه اونهایی که واقعا پیشینه ای نداشته است و از واردات قلبی محسوب می شود و به تعبیر از استاد قابل بحث این است که قلب المؤمن عرش الرحمن هست، در این گونه از فضاها به عنوان امر عرشی ذکر می کند. شما ملاحظه فهمید فی ابطالهی به وجه عرشیه. وجه عرشی اینجا نه یعنی به لحاظ ارزشی، به لحاظ دانشی، یک دانشی است که در این رابطه سابقه ای ندارد، یه برهانی است. چون بحث تناسخ الان بیان میکنم، بحث تناسخ خیلی به اصطلاح مسئله است و خیلی ها دوش رغزیدن، الان بیان میکنن که مزال اقدام است. خب نوع ادیان به اصطلاح غیر توحیدی که مثلا ادیان رسمی باشد مثل دین مسیح و امثال ذالک، اینها حتی اونها هم در بسیاری از گفتگوهاشون، نوشته هاشون، بیاناتشون بحث عرض کنم که تناسخ رو به یک نوعی دارن. لذا ایشون میفهمید که این مسئله من مزال الاقدام است. اینجاییست که حکما و بزرگان در اینجا فرو افتادن. نکته ای که قابل باز ذکر است این است که میفرمایند از خب سخنانی از جناب افلاطون و ارسطو، چون اینها واقعا انسانهای بزرگی بودن، حرفهای اونها رو اگر به ظاهر به اصطلاح به جوری است که با قواعد و اصول سازگار نیست، حتما باید توجیه کنند. خب برخی از بزرگان به تناسخ فتوا دادند، اما جناب صدرالدین می‌فرمایند که منظور از این تناسخ، این تناسخ ملکی نیست. این تناسخ می‌فهمیم که سنوبعین، و با ان شاءالله توضیح خواهیم داد که منظور از این تناسخ، تناسخ ملکوتی است و تناسخ ملکوتی کاملا قابل پذیرفتن است، پذیرش است، و کتاب و سنت و امثال ذالک هم به این امر فتوا میدهد. حالا بریم ببینیم که آیا چه برهان رو جناب صدر متعالین دارن ذکر میکنن برای این مسئله. این 3-4 سطر رو بخونیم وارد برهان بشیم. فصل اول، بر پس الباب الثامن فی ابطال تناسخ النفوس و الارواح. مطلب اول این استش که ما این تناسخ نفوس و ارواح را که معتقدن این تناسخ، تناسخ ملکی است و وقتی نفس از بدن مفارقت کرد به بدن دیگر می رود، یا حتی به شجر، به حیوان و امثال ذلک می رود، خب اینا میگن هر هم سفلی و هم الوی، که از نباتی به حیوان برسد، از حیوانی به انسان برسد که سمت علو رو دارد، یا از حیوان از انسانی به حیوان برسد، از حیوانی به نبات برسد که سمت صفر رو دارد، چه تصاعدی چه تنازلی به هر نحوی که باشد باطل است. و این برهان شامل هر نوع تناسخی می شود و تناسخ به نسخ است و مسخ است و فتق است و رتق است، که حالا این چهار نوع رو ان شاء الله ملاحظه خواهید فرمود کدام ها هستند. در حقیقت الان میگم وقتی میگن تناسخ، نه تناسخ در مقابل مسخ در دمون، نه به همه انواع تناسخ که چهار گونه هست رو در حقیقت اشاره می کنند. این یک مسئله فی ابطال تناسخ نفوس و ارواح و فی دفع ما تشبث به اصحاب التناسخ، اونهایی که در حقیقت اصحاب تناسخ به اون استدلال میکنند و تشبث کرده اند، اونها رو هم به تعبیرشون دفع میکنند. و فیه فصول، نه این اصل نفس هست به الوی و سفلی اشاره میکنند. بله. و فیه فصول، الفصل الاول فی ابطال تناسخ به وجه عرشی. یعنی ما این رو که عرض کردیم برای این که معمولا روش جناب صدر متعالی این بود که با مشی که دیگر محکما داشتن وارد می شدن و نهایتا هم حرف خودشون رو می زدن، که این استدلالیست که سابقه نداره، این برهانیست که سابقه نداره. اگه میگم به وجه عرشی یعنی مسبوق به سابقه نیست این برهان، خودشون اشاره میفرمایند که اینجوری است. بله، در باب تناسخ خب حکما براهین زیادی رو ذکر کردن، اما این برهان برهان قاطعی است که در حقیقت به اصطلاح همه براهین رو کنار میزنه و قدرت دیگه است. ولله الحجت البالغه، این سخن بسیار سخن شریفی است که خدای عالم حجت او حجت بالغه است، یعنی به حدی است که احدی نمیتونه درش خدشه‌ای وارد کنه، نقاشی وارد کنه، و یک حجت بالغه است که این البته خب سطحش با سایر حجج فرق میکنه. این هم حد به نوبه خودش. اعلم ان هذه المساله، یعنی مساله تناسخ، من مزال الاقدام و مزالق الافهام، لغزشگاهی است برای قدم ها و گام های انسانی و باعث به اصطلاح نوسانات و اضطراب‌های فهم‌ها هستش. و منشأها ان الذي ورد في كلام السابق، منشأ این مسئله که به احیاناً به اصطلاح تناسخ فتوا میدن چیه؟ میگه ان الذي ورد في كلام السابقين الاولين من الاولين من الانبياء الكاملين والاولياء الواصلين يدل بظاهره على ثبوت النقل والتناسخ. حتی از فرمایشات ائمه و انبیای سابق، الاولین من الاولین، در حقیقت از حکمای به اصطلاح اقدمین، به تعبیری ما اقدمین داریم، قدما داریم و متأخرین در حقیقت داریم. از اقدمین میفرمایند که کلماتی از اونها ظاهر شده است که به ظاهر بر تناسخ است، اما مراد از این تناسخ تناسخ ملکی نیست، تناسخ ملکوتی است که سنبینو. بله، برخی از ادیان، خصوصا ادیان به اصطلاح مثل آیین‌هایی که بشر در حقیقت داره تولید میکنه، خب اون برای اینکه توجیه بکنه اینکه خدای عالم بالاخره عادل است و جزای مجرمان را و کیفر اونها را خواهد داد و پاداش انسانهای شایسته را میده، خب بر اساس تناسخ دارن بحث رو درست میکنن. میفهمید که اون چرا که اونها گفتن توجیه و بیان دیگری دارد که باید به اون برسیم. میفهمید که فی کلام السابقین الاولین من الاولین من الانبیاء الکاملین و الاولیاء الواصلین یدل به ظاهرهی، که دلالت میکند این کلام به ظاهرش علا ثبوت نقل. نقل یعنی چی؟ یعنی منتقل میشه روح انسانی و نفوس انسانی به نفوس دیگر، نفوس حیوان، نفوس ارز کنم که جماد، نبات و امثال ذلک. والذی یحکا عن الاوائل، اونچه که حکایت شده است از اوائل، همون که افلاطون و سقراط و غیر اینها، له محمل صحیح عندنا کما سنبین، برای کلام اونها یه محملی است و یک توجیه صحیح است که نه توجیه ببخشید مالای ارزا صاحبه و امثال ذلک، نه محملون صحیحون، که ما میتوانیم مسئله برهانی بکنیم که این تناسخ هست اولا و اما این تناسخ باطل نیست. ثانیاً تناسخ هست، یعنی چی؟ یعنی این نفس از این بدن کنده می شود و به بدن دیگر افزوده می شود، اما اون بدن چه بدنی است؟ آیا این بدنی است که انسان با خودش ساخته و با خودش می برد؟ به تعبیری الان حالا انشاءالله می رسیم که ما الان سه اشکوبه ای هستیم، یک جسم داریم، یک بدن و یک نفس که این بدن داره ساخته میشه و انسان با این بدنی که داره میسازه او رو دقیقاً همراهی میکنه، جسم رو میگذاره و اون بدن چیزی است که نفس از اون جسم به اون بدن منتقل میشود. حالا اینا مباحثی است که انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. و نحن به فضل الله و الهامه علمنا به برهان قوی علی نفی تناسخ مطلقا. این نفی تناسخ مطلقا یعنی چی؟ یعنی سواء کان به طریق نزول او صعود، برسه به یک شجر، انسان برسه در یک خودش در یک درختی باشه یا در یک حیوان دیگری باشه، یا نه مثلا یک حیوانی در قالب یک انسانی ظاهر بشه یا در بالای بالاتر، چه صعودی باشه چه نزولی، این رو انشالله به طریق نزول او صعود. و هو ان النفس كما علمت مرارا لها تعلق ذاتي بالبدن، که ان شاء الله در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمين، این وارد برهان میشن دیگه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمين.